فرزند دوست داشتنیم، نور چشم هام، توان زانو هام، امید زندگیم، تا برگردی چشم به راهتم، تا برگردی گهواره کودکیت رو تاب میدم، تو نهال زندگیم هستی و من باغبانتم، با دل و جونم ازت مراقبت میکنم، به خواب دردت به جونم. لالایی فرزند شیرینم، بخواب تا فردا مژده آرزوم رو بیاره. شیرینم، آرزوی تمام زندگیم، شب تاریک نمیمونه، نور سپیددم بالا میاد. فرزند خوشگلم، بخواب، افق روشنه، مثل خورشید میدرخشه. لالایی فرزند شیرینم، بخواب، بخواب، دردت به جونم. Rolam lay 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 Rolam lay 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 سلام، شما دارید اپیزود 38 پادکست داکس رو میشنوید. این اپیزود به مهسا امینی و همه دختران و زنان نجیب، فهیم و شجاع ایران تقدیم میشه. میدونم این روزا احساسات مختلفی رو تجربه میکنی. سوک، امید، هیجان، نگرانی، خشم و غیره. منم مثل تو هم. منم نگران کشورمون هستم و مثل تو و مثل بقیه مردم کشورمون اتفاقایی که داره رخ میده رو لحظه به لحظه دنبال میکنم و امیدوارم که برآیند همه این اتفاقات این روزها منجر به این بشه که مردم ایران و خصوصا زنان ایرانی به خواسته های برحقشون برسن. اپیزودی که میشنوید رو من چند مدت پیش ضبط کردم و چند هفته پیش در نوبت انتشار داشتم، اما منتشرش نکردم، بنا به همین دلایلی که گفتم و میدونید. موضوع این اپیزود بی ارتباط به مقوله زنان و مذهب نیست و برای همین هم تصمیم گرفتم که بالاخره منتشرش کنم. اون موقع زمانی که اپیزود رو ضبط میکردم در یه حال و هوای دیگه‌ای بودیم و برای اینکه اپیزود حوصله سربر نباشه، موقع ضبط یه جاهایی از اپیزود لحن شوخی داشتم. خواستم بگم که اپیزود قبل از اینها ضبط شده و من هم مثل تو برای ایران عزیزمون نگران، غمگین و البته امیدوار هستم. این توضیح رو ضروری دیدم که بهتون بگم. حالا دعوتت میکنم که اپیزود 38 رو بشنوی. درست در وسط شهر نیویورک و در منطقه بروکلین این شهر یه جماعتی زندگی میکنن که با بقیه مردم نیویورک کاملا متفاوت هستن. اونا هم در ظاهر و هم در عقیده با بقیه مردم فرق دارن. نیویورک شهریه پر از آسمان خراش، پر از بانک و مؤسسات مالی و مراکز خرید و فروش سهام و هر آن چیزی که مربوط به پول و مادیاته. اون وقت در وسط همچین جایی گروهی از یهودیان ارتودکس زندگی میکنن که میگن ما به دنبال معنویات هستیم، کسایی که بهشون میگن حسیدی و به عقاید و مناسک افراطیشون معروف هستند. حسیدی ها نه خودشون رو آمریکایی میدونن، نه لهستانی میدونن و نه اسرائیلی و نه مال جای دیگه ای. اونا خودشون رو حسیدی میدونن، یعنی هویتشون بر مبنای حسیدی بودنشون شکل گرفته. حسیدی ها خیلی از چیزایی که هر خانواده آمریکایی و هر خانواده مدرنی در هر جای دنیا داره رو رد میکنن، حرام میدونن. تلویزیون حرامه، سینما حرامه، موسیقی پاپ حرامه، دانشگاه حرامه. زنان و مردان در خیلی از جنبه‌های زندگی کاملا از هم جدا هستن. بچه‌هاشون رو به مدرسه‌های عمومی نمی‌فرستن. به جاش توی مدارس مذهبی خودشون به بچه‌ها یاد میدن که طبق تورات و تعالیم حضرت موسی زندگی بکنن. چیزی که در محله‌های حسیدی نشین در نگاه اول به چشم میاد اینه که چقدر این محله‌ها از بقیه نیویورک متفاوت هستن. نه متفاوت از نیویورک، بلکه انگار نه انگار که اونجا آمریکاست، انگار در یک کشور دیگه‌ای هستی. یا به شوخی میگن
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
در یه سیاره دیگه هستی. ظاهر و سر و وضع آدم ها متفاوته. رفتاراشون هم فرق داره. ولی خب به هر حال آمریکاست. یک کشور آزاد که آدم ها مادامی که قانون رو رعایت میکنن و به دیگران صدمه نمیزنن، دین و عقیده خودشون رو میتونن داشته باشن. حالا میخواد یه گرایش خاص از یهودیت باشه یا یک گرایش خاص از اسلام یا یک مذهب و فرقه دیگه ای. برای همینم بوده که توی این 70-80 سالی که حسیدی ها در آمریکا بودن، در آرامش زندگی خودشون رو داشتن و سرشون توی لاک خودشون بوده. البته به خاطر سبک زندگی متفاوتشون یه شک و تردید و بدبینی نسبت بهشون وجود داره. خصوصا اینکه توی چند سال گذشته چند تا فیلم داستانی و مستند راجع به حسیدیا ساخته شده. در مورد سختگیری‌های مذهبیشونه، در مورد خشونت و سختگیری نسبت به زنانشونه، یا در مورد اینه که مغز بچه‌ها رو شستشون میدن و موضوعات اینجوری دیگه که معروف‌ترینش شاید سریال آنورتودوکس باشه که چند سال پیش توی نتفلیکس پخش شد. که اون سریال داستان یه دختر حسیدیه که در نیویورک و توی یه خانواده تیپیکال حسیدی زندگی میکنه. ناگهان یه دفعه خواستگار سر میرسه و بعد از یه مراسم خواستگاری کاملا سنتی و حالت اجباری طور ازدواج میکنه. شوهرش میدن به اصطلاح. از این مدل ازدواجا که دختر و پسر قبل ازدواج 10 دقیقه همو میبینن و هفته بعد دوباره همو تو عروسی میبینن. شوهرش هم سختگیری‌های مذهبی خاص خودش رو داشت و اصلا بنده خدا توی دنیای دیگه ای سیر میکرد. خلاصه زندگی برای این دختر کابوس شده بود، افسردگی و داستانهای دیگه، و کار به جایی رسید که دختر دزدکی و با یه برنامه خیلی دقیق از جامعهشون فرار میکنه و میزنه میره آلمان و با یه هویت جدید زندگی نوعی رو اونجا شروع میکنه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، اما اون سریال خیلی سر و صدا کرد و یک سبک زندگی مخوفی از حسیدی ها رو نمایش داد و تازه خیلی ها متوجه شدن که مثل این که همچین اقلیتی هم در شهر نیویورک زندگی میکنن. تازه که فقط این نبوده، یعنی فقط مسئله این نیست که حالا یه فیلمی سریالی بوده، احتمالاً تخیلم قاطیش بوده و اینا، نه، چند مورد دیگه هم بوده از دخترها یا پسرهایی که از مناسک و آداب و کنترل‌های زیاد و کلاً سبک زندگی حسیدی خسته شدن، به اینجاشون رسیده، فرار کردن. بعضی ها بودن که کلاً جمع کردن رفتن به اروپا که دست حسیدی‌های دیگه بهشون نرسه، چون عادت دارن وقتی یکی فرار میکنه آدم میفرستن که برگرد. و به زور برش میگردونن به جامعه خودشون. ولی خب تک و توک بودن که فرار کردن. بیشترشون هم یا میرن یه ایالت دیگه ای در آمریکا یا اینکه از آمریکا پا میشن میرن آلمان کلن. مثلا خانومایی بودن که میگن به زور شوهرشون دادن و با شوهرشون مشکل داشتن. یا پسرایی بودن که میگن آسیب روانی دیدیم، حتی آزار جنسی دیدیم. در جامعه‌ای که معروف به یک جامعه مذهبی ها، میگن آزار جنسی دیدیم. به هر حال البته آدم روانپریش و آزارگر همه جا ممکنه باشه. یا مثلا پسرایی که علاقه به موسیقی پاپ داشتن، خانواده و جامعه نمیذاشته که این کار رو بکنن و اینا آخرش مجبور به فرار شدن. و داستانایی از این دست که اینا داستانای واقعی هستن و در مورد اینها مستند و گزارش وجود داره. حسیدی ها راجع به مظاهر تکنولوژی خیلی محافظه‌کار و دست به عصا هستن. برای همین این قوم به خبرنگار جماعت روی خوش نشون نمیدن، چون ازشون میترسن. پیش خودشون میگن هر بار پای یه خبرنگار به اینجا کشیده شده و از ما یه فیلمی، مصاحبه ای، چیزی گرفته، یه فتنه ای از توش در اومده. برای همین اعتماد نمیکنن و خود همین مسئله باعث میشه که اینا یک قبیله مشکوک و مرموز باقی بمونن. پس اگه یه سرچی در مورد حسیدیا بکنید، کلی اطلاعات دستتون میاد که عمدتاً اطلاعات منفیه. تا الانم هرچی خود من گفتم بیشترش ترسناک و مخوف بوده، اما توی این پادکست روال بر اینه که حرف هر دو طرف رو بشنویم دیگه، حرفایی رو بشنویم که در جریان اصلی رسانه‌ای کمتر شنیده میشه. الانم میخوایم که با این آدما بیشتر آشنا بشیم و حرف اونا رو هم بدونیم چیه. یه طرفه به قاضی نریم. حالا هم حرفای منفی که در موردشون هست رو میگیم و هم حرفای خودشون رو هم میشنویم. من در مورد حسیدی ها زیاد جستجو کردم. مثل همیشه هم مستندهای معتبر و هم مراجعی مثل کتاب و مقاله رو بررسی کردم. اما یه منبعی که برام خیلی جذاب و سودمند بود، یه مجموعه ویدیو بود از یک یوتیوبر معروف به اسم پیتر سانتنلو. پیتر سانتنلو یه آمریکایی اهل نیویورکه و به جاهای مختلف دنیا سفر میکنه و چیزایی رو نشون میده که شبیهش رو توی رسانه‌های عادی نمیبینید. اتفاقا پیتر چند سال پیش هم به ایران سفر کرده بود. رفته بود چند تا شهر ایران رو دیده بود، با مردم مصاحبه کرده بود و چقدر اون ویدیوهاش جالب بود و تصاویر بکری از مردم ایران رو نشون داده بود، اون موقع هم کلی سر صدا کرد. به عربستان و چند تا کشور دیگه هم رفته. بدون قضاوت کردن مردم، بدون اینکه اعتقادات سیاسی و مذهبی اونها رو به چالش بکشه، با آدمای محلی هم کلام میشه و در لابلای اون صحبت‌ها من مخاطبم میبینم که اینا هم یه انسان هستن شبیه به بقیه. اصلا چقدر شبیه منه. اینم خانواده داره، اینم سر کار میره، حرفش هم یه منطقی داره، انگار پر بیراه هم نیست. خلاصه دنیا رو دو قطبی نشون نمیده. پیتر با همین رویه چند تا ویدیو هم در مورد حسیدیا ساخته. معمولا دوربینش رو بر میداره، میره به کشورهای دیگه و از مردم جاهای دیگه فیلم میگیره. اما این دفعه در کشور خودش و در شهر نیویورک رفته بود و با جاهایی مواجه شده بود که خودش هم تا به حال ندیده بود، یعنی محله حسیدی ها، و برای خودش هم جای شگفتی داشت. من کلی اطلاعات جالب دیگه هم در مورد حسیدی ها جمع‌آوری کردم و میخوام اونها رو هم بهتون بگم. اما قبلش برای اینکه گرم بشیم میخوام دوتا از تجربیات پیتر رو براتون تعریف کنم. فقط مواظب باشید که وقتی دارید اینا رو میشنوید از تعجب شاخ در نیارید. شبات یکی از مهمترین مراسمیه که یهودی‌ها و خصوصاً حسیدی‌ها دارن و برگزار می‌کنن. شبات یعنی شنبه، همون روزی که یهودی‌ها معتقدن که باید در هفته تعطیل باشه. معتقدن که خدا جهان رو در 6 روز آفریده و روز هفتم که شنبه بوده رو استراحت کرده. ولی این روز خصوصاً برای یهودی‌های ارتدوکس یه روز تعطیل عادی نیست، بلکه یه مراسم خاصی رو باید انجام بدن. شبات از غروب جمعه شروع میشه و تا غروب شنبه ادامه داره و توی این مدت یهودی‌ها از انجام دادن یه سری از کارها حذر شدن. یه کارایی رو نباید انجام بدن. نباید پول مبادله کنن، خرید و فروش نباید بکنن، نباید آتیش روشن بکنن، نباید نقاشی بکشن یا غذا حتی نمیتونن بپزن. برای همین از قبلش غذای شنبه رو میپزن و اون روز میخورن. حالا گفتم یهودیای ارتدوکس از جمله حسیدی‌ها محدودیت‌های جدی‌تری هم دارن. مثلا به وسایل الکترونیکی اصلا دست نمیزنن. مثلا تمام این مدت رو به کلید و پریز برق دست نمیزنن. به کولر دست نمیزنن، تلویزیون دست نمیزنن، از دوربین استفاده نمیکنن و اینا خط قرمزهای جدیه براشون. حالا اتفاق نادری که پیتر سانتنلو خلق کرده اینه که رفته به یک خونه حسیدی و مراسم شبات رو با اونها انجام داده و تا جایی که میشده پیتر فیلم گرفته. میزبانهای این مراسم برای اینکه مطمئن بشن که از نظر شرعی این کار مانعی نداره، قبلش با 5 نفر خاخام مختلف چک کرده بودن که آیا میتونیم با این روش فیلم بگیریم و اونا گفتن که آره با این روش میشه. البته یه دلیل اصلی هم اینه که پیتر که فیلم برداری میکنه مسیحیه. خلاصه با یه روشی اجازه دادن که فیلم بگیرن. حالا میخوام تعریف کنم که تجربه پیتر چی بوده. میزبان پیتر یه زن و شوهر ثروتمند و پیشروی حسیدی هستن. یه زوجی که ضمن اینکه موفقیت مالی خوبی داشتن، آدمای خیلی مذهبی هم هستن و دوست دارن که تصویر حسیدی ها رو توی جامعه آمریکا ترمیم بکنن و به بقیه بگن که ما لولو خورخوره نیستیم. برعکس بیشتر حسیدی ها که توی آپارتمان‌های کوچک زندگی میکنن، اینا صاحب یه خونه بزرگ ویلایی هستن و امکانات خوبی دارن. پیتر رفت و زنگ زد و وارد خونه شد. آقا و خانوم الی و شرنی جلوی در اومدن و خوش آمد گفتن. اسم آقاه الی بود. الی با همون لباس معمول حسیدی ها بود. کت و شلوار و یک کلاه خز. توی خونه ها خانوم هم یه پیراهن مشکی بلند تنشه. در واقع پیراهنی که دامنش خیلی بلنده. جوراب مشکی و کلاهکیس مشکی هم داره. زنان حسیدی نباید موهاشون رو به نامحرم نشون بدن. حالا شاید الان بگید که ما خودمون حسیدی مزگان داریم، ولی حالا میگم تفاوتش کجاست، راه حلی که اونا پیدا کردن چیه. خیلی از زنان حسیدی البته یک دستمالی رو روی سرشون میبندن که موهاشون دیده نشه، اما بعضی دیگه از زنای حسیدی به جای دستمال بستن کلاهگیس روی سرشون میذارن. حالا شاید ما بگیم که این کلاه شرعیه، اینجوری باشه که ما هم همین کارو میکنیم، ولی به هر حال اجازه دارن این کار رو بکنن. حالا خاخام‌های سختگیر حسیدی به این رضایت دادن، ما کوتاه نمیایم. آره اینجوریه که خانم‌های حسیدی رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم موهاش آزاده و موی بلند و مرتبی داره، ولی اون موی خودش نیست، کلاهگیسه. بگذاریم. حالا شرلی هم کلاهگیس مشکی روی سر داشت. پیتر همین که وارد خونه شد با آقا دست داد. همین که اومد با خانومم دست بده، خانوم یعنی همین شرلی سری گفت الی جای منم باهات دست داد، که یعنی من معذورم. استفاده از وسایل الکترونیکی در شبات ممنوعه. استفاده از موبایل و شبکه‌های اجتماعی ممنوعه. استفاده از دوربینم ممنوعه. پس راهی که فیلمبرداری رو ممکن می‌کرد این بود که وقتی که کمی بعدش مراسم شروع می‌شد، دیگه پیتر اجازه نداشت دوربین رو ببره سمت ملت و ازشون توی دوربین سوال بپرسه. پیتر اجازه داشت که از دور ازشون فیلم بگیره و توضیحات بده خودش، اما آدمایی توی خونه و چند تا مهمون حسیدی هم که بودن، اونا باید وانمود میکردن که دوربینی اونجا وجود نداره. دقیقا هم همین عبارت رو به کار میبردن و میگفتن ما وانمود میکنیم که دوربین نیست، که خب عجیبه دیگه، یا بالاخره یه چیزی بده یا نیست دیگه، وانمود کردن نداره. صرف نظر از این قوانین، مهمونی شبیه یه مهمونی شب جمعه سنتی ایرانی بود. البته این رو هم بگم، جماعت با پیژامه و زیرپوش اونجا نبودن، با همون هیبت همیشگی، کت و شلوار و کلاهای بزرگی که دارن. اما میز رو چیده بودن مرتب و با سلیقه، غذا هم آماده بود. آقایون رو صندلی نشسته بودن و حرف می‌زدن. خانمای مجلس هم با چیدن غذا و با بچه‌هاشون مشغول بودن. شبات در شب شنبه برگزار میشه و هدف اینه که مؤمنین یهودی از تمام تعلقات دنیایی بیرون بیان، آرامش داشته باشن، راجع به خرید و فروش و سفر و مشکلات کاری و اینا حرف نزنن و فقط شل کنن و لذت ببرن. شبات مراسمیه که هر هفته بلا استثناء باید برگزار بشه. با اجبار و اکراه هم برگزار نمیشه، بلکه با شوق و ذوق تمام هفته رو منتظرن که شبات بشه. میگن که ما موندیم که بقیه مردم که شبات ندارن چی کار میکنن؟ چطور میتونن ادامه بدن؟ چون ما هر هفته شنبه ها همه چیز رو متوقف میکنیم. بدنمون، روانمون پاکسازی میشه، سمزدایی میشه و بعد دوباره یه هفته با انرژی زندگی میکنیم. دیدگاهشون اینجوریه. پیتر این مجموعه فیلمی که گفتم رو با همراهی یک یوتیوبر حسیدی به اسم شلومی ساخته. شلومی یه جوان حسیدی معتقده که سعی میکنه چهره خوبی از جامعهش رو نشون بده. سفرهای زیادی هم به کشورهای دیگه میره، با افراد مختلف صحبت میکنه و اینفلوئنسره. شلومی هم از دوستان همین میزبان بود و برای همینم همراه با همسرش و همراه با بچه کوچیکش توی همین خونه بودن اون شب. شلومی میگه که من تصور زندگی بدون شبات رو نمیتونم بکنم. با اینکه زیاد به کشورهای دیگه سفر میکنم، اما سعی میکنم شنبه ها رو حتما تو آمریکا باشم. البته دو سه بار نتونستم که برگردم و در همون جاهایی که بودم آداب شبات رو به جا آوردم. مثلا یه بار تو عربستان بودم و توی تمام مدت شبات چراغ و اتاق و کولر رو روشن نگه داشته بودم که مجبور نشم بهش دست بزنم. اینقدر که کولر روشن بود شب دیگه اتاق یخ شده بود، اما من چون اجازه نداشتم که به کولر دست بزنم خاموشش نکردم، ولی جاش دو تا پتو انداختم رو خودم. میگه که من حسیدیایی رو میشناسم که توی کسب و کارشون موفق هستن، قراردادهای چند میلیون دلاری رو به خاطر شبات از دست دادن. مثلا باید به سفر میرفتن که قرارداد رو امضا کنن، نرفتن نکردن. تازه اون اوایل که حسیدیا به آمریکا مهاجرت کرده بودن وضع بدتر بوده. توی اون دهه های 1950 و 1960 که تازه حسیدیا به آمریکا رفته بودن، بیشترشون کارگر بودن، باید هر روز سر کار میرفتن. اون وقت روز شنبه به صاحبکار میگفتن خب کاری نداری داداش، من رفتم خونه، امروز شباته، و صاحبکار میگفت که برو دیگه هم نیا. برای همین خیلی از حسیدی ها اون سالای اول هر هفته مجبور بودن کارشون رو عوض کنن، هر هفته، تا اینکه کم کم شرایط کاریشون هم تغییر کرد. چند سال پیش هم یک ورزشکار اسرائیلی بود، البته اون حریدی بود، ولی خب به هر حال اونم ارتودکس به حساب میاد، اون به المپیک نرفت چون که میگفت که نمیتونم شبات رو تو خونه باشم. خلاصه براشون خیلی مهمه و میگن شبات منبع تمام برکاته. حالا ما میتونیم موافق باشیم یا مخالف باشیم، بگیم آخه این چه کاریه، اشتباهه، یا بگیم که به بچه ایمان راسخی دارن و تحسینشون کنیم، ولی یادمون نباید بره که در نهایت این عقیده اون آدمه و راضی هم هست باهاش، و تا زمانی که لباس پوشیدنش، مسابقه نرفتنش، قرارداد امضا نکردنش زورکی و از روی اجبار نباشه، به خودش مربوطه دیگه، خودش میدونه و خودش. چنان که میدانیم موزل وقتی پیش میاد که آدما مجبور به این کار بشن. مشکل وقتیه که انتظار چنین رفتارهایی از همه افراد یک جامعه وجود داشته باشه، چه دیندار و چه غیر دیندار. برگردیم به شبات. قبل از اینکه مراسم شبات شروع بشه، صابخونه رفت چک بکنه که ببینه تمام چراغ‌ها روشن باشن. یعنی غیر از چراغ اتاق خواب، بقیه چراغ‌های خونه رو روشن می‌ذارن که تا فردا دیگه مجبور نباشن چراغی رو روشن بکنن و دست بزنن به کلید برق. مراسم شبات با روشن کردن شمع‌ها شروع میشه. هر خونه یه شمعدونی داره که به تعداد اعضای خانواده شمع روش است. مثلا یه خانواده اگه 10 تا بچه داره که بین حسیدیا تعداد زیاد بچه رایجه، اون وقت خانواده‌شون مثلا 12 نفر هستن، یه شمعدونی دارن که 12 تا شاخه داره. دم غروب که شد، شبیه به اذان مغرب، شمع‌ها رو روشن می‌کنن. دخترها هم این کارو می‌کنن، میان و دستشون رو جلوی چشماشون می‌گیرن و توی دلشون دعا می‌خونن، و بعد که شمع‌ها روشن شد دستشون رو از جلوی چشماشون برمی‌دارن و دستا رو به سمت شمع میبرن، بعد میارن جلو انگار که میخوان با دستشون اون نور شمع رو به سمت خودشون بکشن، همچین حالتی. از اون لحظه شبات شروع میشه. رفتن به کنیسه بین مردها خیلی رایج تره تا زنها. زنها اگه نخوان به کنیسه برن عذرشون پذیرفته است، اما مردها مقیدن که باید برن. شبات که شروع میشه میزنن بیرون و به سمت کنیسه میرن که نیایش بکنن. کنیسه هم میدونیم دیگه جاییه که یهودیان اونجا میرن برای عبادت، مثل مسجد برای مسلمونا، کلیسا برای مسیحی‌ها، کنیسه برای یهودیاست. پیتر همراه الی و شلومی و دو سه نفر دیگه از مردها و پسرها که تو اون خونه بودن دست جمعی رفتن به یه کنیسه همون اطراف خونه. پیتر یواشکی اونجا هم فیلم گرفت. یه کنیسه خیلی کوچیکی بود. یه تعداد نیمکت و میز و اینها بود. آدما میتونستن بشینن و نیایش بخونن یا اینکه نه، شبیه به نماز جماعت در یه حالت ردیفی پشت سر خاخام بیستن و نیایش بکنن. نیایش هم با صدای بلنده و یه آوای خاصی داره. هم آوای نیایششون و هم کلماتی که به عبری ادا میکنن آدم رو یاد نیایش‌های اسلامی عربی میندازه. خیلی شباهت دارن به هم دیگه. نیایش میکنن و همینطور که دارن راز و نیاز میکنن سر و بدنشون رو جلو عقب میکنن، تاب میدن. همینطور که پیتر یواشکی داشت فیلم برداری میکرد، یه پسر بچه نوجوونی آمارش رو گرفت و بعدش زد پشت یکی از بزرگترها و سه سوت پیتر رو فروخت. برای همین چند لحظه بعدش پیتر رو از کنیسه انداختن بیرون. ولی خب پیتر یه تصاویر کوتاهی گرفت که نشون بده که حالا هوای اون تو چجوریه. بعد از اون مردها به خونه برگشتن و شروع کردن به خوندن آوازهای مختلف با صدای بلند. یعنی دو سه نفری همچین صدا رو انداخته بودن توی سرشون که بیا و ببین.
Shlomi said before, this song says it's about welcoming the angels.
شعرهای مذهبی میخوندن. مضمون یکیشون خوش آمدگویی به فرشتگان بود و یکی دیگه هم تشکر از همسرانشون بود و اینکه زندگی ما مال همسرمونه. بعد همونطور که کنار میز غذا ایستاده بودن نان و بعد شراب رو تبرک دادن، یعنی یه دعایی خوندن که بعدش بتونن اون نان و شراب رو بخورن. هر چیزی که حسیدی ها میخورن یا مینوشن قبلش باید تبرکش کنن، یعنی قبلش باید یه دعایی به زبان یدیش بخونن متبرک بشه و بعد بخورنش. و این مسئله فقط مربوط به شبات نیست، مال شنبه ها نیست، همیشه اینجوریه. بعد از ظهر گشنه‌ش میخواد یه تیکه نون بخوره، باید چند جمله بخونه متبرک بشه اون نون و بعد بخوره. بسته به نوع غذا دعاها متفاوت هستن. مثلا اگه غذا نونی باشه تبرک غذایی که با گندم درست شدن رو میخونن. مثلا دعایی که قبل از خوردن نون یا پیتزا میخورن اینه، میگن متبرک هستی ای خداوند، ای پروردگار هستی که گندم را آفریدی. این دعاشه.
Basically an orthodox Jew makes a blessing before he eats or drinks anything. It's based on flour, so this is a special blessing we make on something that's based on flour. I'm going to say the blessing. Burichat vadenoy lehani melech olam boira mina mezonos. The blessing was, blessed are you God, master of the world, who created things that are made of wheat.
Now there's so you have a blessing for specific ingredients.
Yeah. So now any liquid aside from wine,
right,
wine has its own blessing, any other liquid has a blessing as well. Burakat wa dinoy lahani bil khawlam shahakun hiya burak.
Hala bargardim be shabat. Duaye tabarruk nan va tabarruk sharab ro goftam ke khundan va دیگه آماده خوردن غذا هستن. ولی مرحله بعد شستن دست هاست و تا زمانی که نون رو نخوردن نباید با هم دیگه حرف بزنن. سوت میتونن بزنن، صدای نامفهوم میتونن در بیارن، اما حرف نمیتونن بزنن تا زمانی که همه دستاشون رو بشورن و نون رو توزیع بکنن و بخورن. نونها رو معمولا خودشون توی خونه درست میکنن. اون شبی که پیتر توی این خونه بود غذا نان و ماهی بود و بعدش البته غذاهای دیگه هم اومد، مثلا گوشت هم اومد سر سفره. البته مزه و غذاهای دیگه هم بودن، مثل حمص و بابا گنوش که غذاهای همون منطقه فلسطین و لبنان و اسرائیل هستن و بین یهودی ها خیلی رایجن این غذاها. گفتم شراب هم روی میز بود، میخوردن ولی کم میخوردن. میگن که هر چیزی که آفریده شده رو میشه استفاده کرد، ولی باید درست و به اندازه استفاده کرد. بعد از خوردن غذا هم میشینن به صحبت، زن و مرد دور همون میز غذا میشینن و صحبت میکنن. مثلا الی همون آقای صابخونه از اهمیت شبات میگفت، تعریف میکرد که برای بیزینس به چین رفته بود ولی وسط همون مسافرت کاری سری برگشته بود به نیویورک که شبات رو کنار خانوادش باشه. برگزار کرده بودن شبات رو و بعد بلافاصله برگشته بود به فرودگاه، سوار هواپیما شده بود و برگشته بود به چین. یا مثلا در مورد سفرش به عمان که یک زیارتگاه حسیدی در اوکراین هست صحبت میکرد که آره من هر سال باید اونجا رو برم زیارت بکنم. راجب نقش زن و شوهر حرف می زدن که در فرهنگ حسیدی مرد مسئول تأمین مالی خونه است. گرچه زن هم می تونه که بیرون از خونه کار بکنه ولی مسئول اصلی مرده. و بعد می گفتن که آره توی فرهنگ ما زن گردوننده اصلی خونه است، گرچه مرد هم باید کمک بکنه. بچه ها رو ببره بیرون بگردونه، پوشک بچه رو عوض کنه و تا جایی که می تونه کمک بکنه. همینطور که نشسته بودن و حرف می زدن، یه دوره دیگه غذا آوردن و خوردن و دوباره راند بعدی دعا و نیایش. همونطور که دور میز شام نشسته بودن و بعضیا میخوردن و مینوشیدن، بعضیای دیگه با صدای بلند با هم دیگه نیایش میخوندن. بعضیاشون از روی کتاب دعا و بعضیا هم از حفظ. دیگه آروم آروم هم که مینوشیدن، سرشون هم گرم میشد و آوازها رو با شادی بیشتری میخوندن. البته آقایون رو میگم، خانوما نمیخوندن. چون که میگن که صدای آواز خانوم ها رو آقایون نباید بشنوند. آشناس دیگه، خودتون میدونید دیگه، توضیح نمیدم. آقایون میخوندن و روی میز میزدن و همصدایی میکردن. باز دوباره کتاب در می آوردن و دعا می خوندن. بعد یه آهنگ دیگه می خوندن و یکی پا می شد یه غیر ریزی هم می داد باش. توی عالم خودشون سرخوش بودن و لذت می بردن. غیرشون البته همچین ریز هم نیست. پا می شدن مثلا ستایی، چارتایی، دست به دست هم می دادن، حلقه می زدن و می چرخیدن. درسته که کلیت قضیه یک آیین مذهبی بود ولی یه برنامه خشک و کسل کننده هم نبود. قشنگ سرحال و قبراق بودن. به قولی آیین مذهبیت اینه، جشن تو باید ببینیم چیه. خلاصه این بود داستان شبات. اما یکی دیگه از تجربیاتی که پیتر با جامعه حسیدی ها داشتم برای من خیلی جالب بود. گفتم کلی ویدیو ساخته پیتر با همین جامعه حسیدی، ولی من دو تاشو انتخاب کردم. یکی شبات بود، اون یکی رو هم یه کوچولو در موردش میگم. همین خانواده‌ای که پیتر شبات رو پیششون بود، یعنی الی و شرنی، گفتم زن و شوهر پولداری هستن و پولشون رو در خدمت جامعه حسیدی خرج میکنن. یکی از کارهایی که کردن این بود که کتاب مقدس یهودیا تورات رو دادن براشون نوشتن. تورات رو بر روی پوست یک حیوان کوشر یا به قول خودمون یک حیوان حلال گوشت مثل گاو و آهو و بز مینویسن. معمولا روی پوست گاو مینویسن، یعنی قشنگ تورات رو هنوز با دست روی پوست مینویسن، چاپ نمیشه. کاتبی که تورات رو مینویسه خودش باید یک خاخام باشه و قواعد کار رو بدونه. نوشتن تورات بین 1 تا 1.5 سال طول میکشه. اون کاتب تمام متن رو مینویسه و بعد یک گروهی از خاخام ها میرن اون متن رو چک میکنن و اگه یک کلمش پس و پیش شده باشه، اشتباه نوشته شده باشه، از اون تورات استفاده نمی کنن تا مشکلش برطرف بشه. و اگه یک توراتی به هر دلیلی قابل استفاده نباشه، اون وقت اون رو دفن می کنن. کتاب رو دفن می کنن. چون میگن این یک کتاب زنده است و درسته که مربوط به زمان حضرت موسی 3300 سال پیشه، ولی هنوز هم قوانینش باید مو به مو و نل به نل اجرا بشه و از این نظر یک موجودیت زنده داره. من خودم فکر میکردم که تورات هم ظاهرش لابد باید شبیه به بقیه کتب آسمانی باشه، یعنی کتابی شبیه به انجیل و قرآن. اما اینطوری نیست، تورات حالت تومار داره، این نامه هایی که قدیم مینوشتن و لوله میکردن، یعنی بالا و پایین کاغذ میله بوده و بعد متن رو لوله میکردن. تورات هم همونطوریه، وقتی که میخونی سفر رو بعدش عوض نمی کنی، لوله رو میچرخونی و آروم آروم میری سطرهای بعدی. دلیلش هم اینه که میگن تورات مقدسه و نباید به آیات تورات دست زد. میبینید واقعا شباهت ها با اسلام یکی دوتا نیست، شباهت های زیادی هست. حالا الی، همون حسیدی سرمایه دار، پول نوشتن یک تورات رو پرداخت کرده بود، داده بودن به یک نفر در اسرائیل براشون تورات رو بنویسه و حالا نوشته بودن و کتاب رو فرستاده بودن به نیویورک و قبل از اینکه کتاب تورات رو به کنیسه بدن و اونجا استفاده بشه یه جشن باشکوه و مفصلی گرفته بودن. پیتر رو هم دعوت کرده بودن، خونه پر بود از مهمون، توی سالن خانما یه طرف بودن و آقایون یه طرف. سالن پر از خاخام بود با همون هیبت معمولشون، کت و شلوار و ریش بلند و عینک و موی فرفری شده و کلاه خز و الاخر. جمعیت به وضوح خوشحال بودن، انگار که عروسی بچهشون باشه. همون حس و حال. الی و شرنی، همین زن و شوهری که بانی این کار بودن، دقیقا همین رو میگفتن، میگفتن انگار عروسی بچه‌مونه. کتاب تورات با همون حالت تومارگونه رو گذاشته بودن روی میز. اون کاتب متن تورات رو کامل نوشته بود و فقط چند خط آخر رو گذاشته بود بمونه و حالا الی به عنوان کسی که پول نوشتنش رو داده بود چند خط آخر تورات رو باید خودش مینوشت و تموم میکرد. کار را که کرد، آن که تمام کرد. رفت و نوشت و بعد تومار رو لوله کردن و توی یه جعبه استوانهی گذاشتن و بعد اونو هم کردن توی یک غلاف چرمی. الی این کار رو کرده بود که ثواب این کار رو هدیه بده به روح مادر بزرگش که تازگی فوت شده بود. خلاصه الان دیگه تورات آماده بود و الی رفت و همون جعبه تورات رو در بغل گرفت و در میانه هلهله و شادی جمعیت از سالن زدن بیرون که برن به سمت کنیسه. حالا واقعا انگار که دارن عروس میبرن. جلوی الی که تورات رو در بغل داره جماعت میرقصیدن، از خاخامهای ریش سفید بگیر تا جوانترا. فازشون اینه که دیدید همه فکر میکردن که قوم یهود از بین میره، ببینید ما از بین نرفتیم که هیچ، اینم از رشد و توسعه همون، الان هم یک تورات جدید داریم. با این دید خوشحالی میکردن. از خونه تا کنیسه عین یک کارناوال بود. تو خیابون گروه ارکستر آورده بودن، موسیقی زنده اجرا میکردن، مهمونا هم میرقصیدن، البته نیاز به توضیح نیست که مردها میرقصیدن. بعد که به کنیسه رسیدن چند تا تورات دیگه‌ای که داخل کنیسه بود رو هم با همون شکل تومار داخل جعبه آوردن بیرون، به این معنی که تورات‌های قدیمی دارن به این تورات جدید خوش آمد میگن. خلاصه کنم، بعد از اینکه کمی در بیرون از کنیسه جماعت جشن گرفتن و پایکوبی کردن، رفتن داخل کنیسه و دعا خوندن و تورات‌ها رو داخل مخزن کنیسه گذاشتن. بعد از این مراسم همه اون جماعت، شاید 200 نفری بودن، به یک سالن مجلل رفتن که هم شام بخورن هم ادامه مجلس شادی رو در اونجا برگزار بکنن. اونجا دیگه عین تالارای عروسی خودمون بود، خیلی مجلل و باشکوه بود، غذا عالی بود، زنون مردونه هم سوا بود، ولی خب خانوما میتونستن رقصیدن آقایون رو ببینن، ولی آقایون نه، اجازه ندارن که طرف زنونه رو ببینن. خلاصه شام رو خوردن، اون تالار مجلل بار هم داشت، مشروب هم کمی نوشیدن و دبورو که رفتیم برای رقص و بزن و بکوب خبرهای خوب. رقص میگم، رقص میشنوید، واقعا به معنای واقعی کلمه اینا تو جشناشون میترکونن. انگار هرچی که در جنبه‌های دیگه زندگی محدودیت دارن و به قول معروف حسیدی بودن دست و بالشون رو بسته، در رقص ولی محدودیتی ندارن، اونجا دیگه جبران میکنن. و وقتی که شما به عنوان بیننده تماشا میکنی یک جماعت کلن شبیه به هم رو میبینی با لباسهای متعدل‌شکل در سنین مختلف، از پسر بچه نوجوان تا ریش سفید، همه با کت و شلوار و کلاه دست تو دست همدیگه قطار قطار میرن جلو. میرن جلو، میپرن، میرقصن، شادی میکنن. لباسهایی که تنشونه و اون کلاهایی که رو سرشون هست واسه زمستون اوکراین و لهستان ساخته شده. اما اینا با همون لباسا توی سالن میرقصن. طبیعتاً هم خیس عرق میشن. خلاصه هرچی که هست بهشون خیلی خوش میگذره و به خاطر همین هم میگن که فکر نکنید ما ارتودکسیم و آدمهای غمگینی هستیم. نخیر، ما خیلی هم شاد و غبراقیم. کل جمعیت یهودیای دنیا 15 میلیون نفره. 2 میلیون نفر از این 15 میلیون نفر یهودیان ارتودکس هستن. باورهای محافظه‌کارانه دارن. تو مناسکشون خیلی سخت گیرن. یهودیای ارتودکس 3 تا شاخه اصلی دارن. حریدی‌ها، حسیدی‌ها و ارتودکسای مدرن. حسیدی‌ها رو که داریم میگیم. یه کوچولو هم در
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
در مورد حریدی ها میگم. حریدی ها بیشترشون توی اسرائیل زندگی میکنن. بهشون میگن اولترا ارتودکس یا ارتودکسای دو آتیشه. 13% از جمعیت اسرائیل رو حریدی ها تشکیل میدن. خیلی شبیه به همین حسیدی ها هستن. با همین سختگیری هایی که گفتم. البته تفاوت هایی هم قطعا دارن دیگه. بیشتر این حریدی ها کار نمی کنن. شغل ندارن. یا آقایون کار نمی کنن. فقط مطالعات مذهبی می کنن. خانوم هاشون غیر از امر خطیر بچه داری، چون کلی بچه هم دارن، غیر از اون سر کار میرن، کار میکنن که خانواده‌شون رو بچرخونن. آقایون نه، مطالعات مذهبی میکنن فقط. طلاب دینی هستن. زندگیشون رو با کمک‌های دولتی میگذرونن و خیلی از اسرائیلی‌ها با این طایفه مشکل دارن. چون میگن ما کار میکنیم، مالیات میدیم، اما اونا سربار هستن و از پول مالیات ما میخورن. به خاطر نرخ رشد بالای جمعیتی که دارن، تا چند سال دیگه احتمالاً بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل رو اینا تشکیل بدن. الان اینا تازه در اقلیت هستن. باید دید که وقتی سنبهشون پرزور شد اون وقت چی میشه. و یادتونه توی دوتا اپیزود نتانیاهو گفتم که تندروهای مذهبی اسرائیل مخالف صلح بودن و آخرش صلح رو به هم زدن. میگفتن که این زمین وعده داده شده خداست و کلش مال ماست. اعتقادات این مدلی دارن و واقعا باید دید که 10-20 سال دیگه زیاد شدن اینا چه تأثیری در سیاست‌های اسرائیل میذاره و چه تأثیری کلن در منطقه خاورمیانه میذاره. بگذاریم. پس اینایی که گفتم حریدی بودن، ارتودکسایی هستن که در اسرائیلن. یه گروه دیگه هم هستن که ارتودکسای مدرن هستن، اما از اون شاخ بزرگ‌ها یکی هم همین حسیدی‌ها هستن که دارم راجع بهشون صحبت می‌کنم و اونا بیشترشون در نیویورک زندگی می‌کنن و موضوع این اپیزود هستن. کل جمعیت حسیدی‌ها 107 هزار نفره، یعنی کلاً کمتر از 1% از جمعیت کل یهودیان عالم هستن. حالا همین 107 هزار نفر حسیدی هم باز ده ها فرقه بین خودشون دارن. بعضی ها سخت گیرترن، بعضی ها بازترن. فرقه هایی دارن به اسم ساتمار، گرر، لوباویچ و غیره. این 107 هزار نفر توی چند تا محله حسیدی در منطقه بروکلین نیویورک زندگی میکنن. به اون محله ها میگن اورشلیم و آمریکا. مردان حسیدی ریشای خیلی بلند دارن و موهای جلوی سرشون رو پیچ میدن و از سرشون آویزون میکنن. خیلی هاشون کلاه شاپو به سر دارن و خیلی هاشون یه کلاهای استوانه‌ای خیلی بزرگی روی سرشونه. بلا استثناء با کت و شلوار هستن. بیشترشون پالتو یا کتای بلند می پوشن. کتایی که شبیه به مانتو بلندای دهه 60 قشنگ میاد زیر زانو. همه این مردا همینطوری لباس میپوشن. حالا بریم یه گشتی توی یکی از محله‌های حسیدی بزنیم ببینیم چی میبینیم. یکی از مناسکی که یهودی‌ها و به طور خاص حسیدی‌ها دارن سکوت یا سوکا هست. زمانی که یهودی‌های اولیه یا همون قوم بنی اسرائیل از بند اسارت و بردگی در مصر خلاص شدن، در صحرای سینا سرگردان شده بودند. یهودی‌ها معتقدند که خداوند ابرهایی رو برای محافظت از اونا فرستاد. این اعتقاد یهودی‌هاست. برای همین یهودی‌ها یک عیدی دارن به اسم سوکا که در اون یک آلونک‌هایی رو می‌سازن و 9 روز در سال رو اونجا معتکف میشن. گفتم یهودی‌ها معتقدند که خداوند ابرهایی رو برای محافظت ازشون فرستاده بود. این کلبه‌ها همون ابرها رو تداعی می‌کنن و همینطور کلبه‌هایی که بنی اسرائیل در صحرای سینا ساخته بودن نمادی از اونا هستن. آلونک‌ها خیلی ساده و شکننده هستن. برای همین شکننده بودن زندگی رو هم به یاد میارن. برای یادبود اون واقعه هر سال اینا 9 روز رو توی این آلونک‌ها می‌گذرونن، اعتکاف می‌کنن. به این آلونک‌ها میگن سوکا. توی محله حسیدی‌ها چش به چرخونی روی پشت بوم یا روی بالکن خونه‌ها از این کلبه‌ها به وفور می‌بینی. هر خانواده‌ای یه آلونک یا یه کلبه داره که در زمان عید سکوت اونجا معتکف میشن. حتی گروه‌های خیریه‌ای در محلات حسیدی هستن که میرن برای اونایی که از این آلونک‌ها ندارن براشون درست میکنن، تحویل میدن. این تازه غیر از محل‌های اعتکافی است که هر کنیسه‌ای برای خودش داره. کنیسه گفتن دیگه جاییه که یهودی‌ها در اونجا عبادت میکنن. هر کنیسه‌ای در بیرون ساختمونش یک سالن بزرگ داره که محل اعتکاف عمومیه. خلاصه امت خداجو که میگن اینا هستن. میری داخل این محله‌های اعتکاف میبینی کلی میز و صندلی هست. نشستن آقایون با همون هیبتی که گفتم، کت و شلوار و ریش بلند و کلاه، نشستن به تورات خوندن. با هم صحبت هم میکنن یا غذا میخورن. توی اون 9 روز دیگه ولی کلن اونجا هستن. همش اونجا هستن، عبادت میکنن، غذا میخورن، همونجا میخوابن، حتی همه کارا رو همونجا انجام میدن. و اینها، این محلهای اعتکاف شبیه به تکیه هایی که در ایران داریم، توی خیابون هستن، توی خیابون های نیویورک. البته خیلی از ساکنین نیویورک خبر ندارن که در بخشی از این شهر بزرگ چنین عالم متفاوتی در جریانه. یهودی‌ها در مورد غذا هم آداب خودشونو دارن. مثلا گوشت باید با یه روش خاصی ذبح بشه. بین مسلمان‌ها هم هست دیگه. مسلمان‌ها میگن غذا باید حلال باشه. هم حیوانش باید حلال باشه و هم روش ذبحش ترتیب خاصی داشته باشه. یهودی‌ها میگن غذا باید کوشر باشه. غذایی که کوشر نباشه اصلا غذا نیست. مثلا کالباس و گوشت خوک و صدف نمیخورن. حالا حسیدی ها سختگیری های بیشتری هم دارن. مثلا شیری که در محله های حسیدی فروخته میشه با یه روش خاصی و زیر نظر خاخام های ارتودکس دوشیده شدن. به روحانیونشون میگن ربای که به فارسی میگیم خاخام. یکی از وظایفی که بعضی از ربای ها دارن اینه که مطمئن بشن که همه چیز کوشره. این اصطلاح کوشر رو فقط برای غذا هم ندارن، حتی تفریحات، مجلات، رسانه ها همه باید کوشر باشن. حتی موبایل، گوشی موبایل هم باید کوشر باشه، حلال و مورد تایید ربای باشه. حالا من امیدوارم اینها بدآموزی نداشته باشه و دوستان از حسیدی ها ایده نگیرن، ولی حسیدی ها مجلات خودشون رو دارن، فیلم های خودشون رو دارن، چون که میگن که باید کوشر باشه دیگه، اونطور که ما میگیم باید باشه. مجلاتی که تو آمریکا هست کوشر نیستن و ما خودمون باید دست به کار بشیم برای خودمون مجله درست کنیم. یا فیلم ها باید به ترتیبی باشه که ما میگیم. چجوری؟ فیلم های حسیدی زنونه مردونه هستن. مردها فقط میتونن فیلم های مردونه رو ببینن، فیلم هایی که فقط بازیگران مرد داره، اما زنها میتونن فیلم های زنها و مردها رو ببینن. من فکر کنم خیلی از چیزایی که گفتم برای ما خیلی آشنا بوده، ولی انصافا دیگه این مرحله هنوز برای ما قفله، هنوز قفله. شاید چند ماه دیگه دوستان این رو هم تفکیک کردن، ولی حالا کاری نداریم. مجلات و فیلم ها تفکیکه، یعنی یک جمعیت 100,000 نفری اما فیلم زنونه و مردونه برای خودشون درست میکنن. این تولیدات فرهنگی به زبان یدیشه. یدیش یه زبانی بوده که در شرق اروپا رایج بوده. حسیدی ها توی آمریکا هنوز به همون زبان یدیش صحبت میکنن، با اینکه دهه هاست و چندین نسله که تو آمریکا ساکن هستن، اما برای خیلی هاشون انگلیسی زبان دومه. از چیزای جالب دیگه‌ای که بخوام بگم، از این چیزایی که توی محله‌های حسیدی میشه دید، یه پدیده یه به اسم مزوزا. یهودی ها روی در خونه هاشون، دفاتر کاریشون یا مغازه هاشون یه لوله ی آویزون میکنن به اسم مزوزا. مزوزا یه توماره که توش چند تا آیه تورات هست و برای تبرک و برای حفاظت اون مکان و حفاظت اون آدما مزوزا رو آویزون میکنن، شبیه به انیکات مثلا، ولی توی یه توماره و بعد چه اعتقاد راسخی بهش دارن، مخصوصا حسیدی ها که دیگه واقعا معتقدن. مثلا اگه یه اتفاقی توی یه خونه میفته سری میدوام میرن مزوزا رو چک میکنن که سر جاشه، درسته یا نه، و بعد یه روایتایی بین خودشون رد و بدل میشه که بله مورد داشتیم که حادثه‌ای پیش اومده، بعد اهل منزل رفتن چک کردن دیدن که بله یه جایی از مزوزا خراب شده بوده و در واقع دلیل بروز اون حادثه خراب شدن مزوزا بوده ولا غیر. خب حالا بریم سراغ ظاهر آدما. میخوایم ببینیم حسیدی ها دقیقاً چه شکلی هستن. بیشتر یهودی ها، یعنی کل یهودی ها منظورمه، نه فقط حسیدی ها، از یه کلاهی استفاده میکنن که اسمش از کیپا، بالای سرشون میذارن. پنپه، خب کلاه رو میذارن بالای سر دیگه. ولی خب منظورم اینه که بالای سر میذارن و تمام سر رو نمیپوشونه. شبیه به عرقچینه. خیلی کوچیکه دیگه و فقط همون بالای سر رو میگیره. پس ظاهرا خیلی هم کاربردی به عنوان کلاه نداره. ولی خب دلیلش چیه؟ چرا اونو رو سر میذارن؟ دلیلش اینه که یکی از عباراتی که در تلمود اومده اینه که سرت را بپوشان که ترس آسمان بر تو باشد. غیر از اینم میگن که ورود مردها بدون کلاه به کنیسه ممنوعه. کلاه سمبولیه از اینکه خدا بالای سر هممونه. با همین فرمونم است که یهودی ها زیاد از کلاه استفاده می کنن. همین کیپا رو زیاد استفاده می کنن و کلاه فدورا خیلی رایجه بینشون. فدورا در فرانسه بهش میگن شاپو. در ایران هم به همون شاپو معروف شده، چون ظاهراً از فرانسه اومده به ایران. پس یهودی ها، کل یهودی ها از این دو مدل کلاه زیاد استفاده می کنن. کلاه کیپا، همون عرقشینا، و کلاه شاپو. اما حسیدی ها یه کلاه دیگه هم دارن غیر از این دوتا، یه کلاه دیگه هم دارن که بهش میگن اشتریمل. این همون کلاه بزرگ استوانه‌ای هست که احتمالاً توی عکس‌ها شاید دیده باشید. یک استوانه خیلی بزرگیه و دورش خزه. این کلاهیه که حسیدی ها در مراسم خاص مذهبیشون میپوشن، مثلا در شنبه ها یا همون شبات یا عیدای بزرگ مذهبیشون اون رو میپوشن. قیمت این کلاه باور نکردنیه، چند هزار دلار قیمت دارن. مثلا 5000 دلار برای یک کلاه ساخته شده از خز، که واقعا هم خزه، خیلی خزه اما گرونه. در مورد ظاهر آدم ها اگه بخوام بازم صحبت کنم، یه چیز دیگه‌ای که به چشم میاد موی مجعد و فرفری هست که از شقیقه ها آویزون میکنن. البته همه اینا هم کلاه و همین مویی که دارم میگم راجع به آقایون هست. در مورد خانوما یه کوچولو قبلش صحبت کرده بودم، اما در مورد آقایون این موی فرفری که آویزون میکنن بهش میگن پیوس. دلیل این کار چیه؟ این کار سمبول چه چیزیه؟ چون میدونید وقتی ما داریم راجع به مناسک مذهبی صحبت میکنیم، خیلی از مناسک مذهبی تو همه مذهبا حالت سمبولیک دارن، نشونه ای از یک عقیده هستن. مثلا توی اسلام حج رو در نظر بگیرید، پر از اعمال سمبولیکه. این کار رو میکنیم چون نشونه ای اینه، اونجا سنگ میندازیم، اینجا لباسمون رو این کار رو میکنیم، همه اینها یک نشانه ای از یک عقیده. در مورد مناسک یهودی ها و خصوصا حسیدی ها هم کلی سمبول و نشانه وجود داره. وقتی که شما به عنوان یک غریبه وارد محله حسیدی ها میشی و به ظاهر آدم ها نگاه میکنی برات عجیبه، اما برای اونا که معتقد هستن کلی فلسفه و معنی پشت کاراشون هست. حالا من و شما میتونیم قبول بکنیم یا نکنیم، ولی بس بر سر اینه که کاراشون یه معنایی برای خودشون داره و برای همینم هست که اصرار به اجرا کردنش دارن، ولی اون موها رو برای زیبایی اونجوری فر نمیدن. حالا معنای موی مجعد کنار شقیقه چیه؟ میگن که یکی از فرمانهای خدا در یهودیت اینه که اگه کشاورز هستی بیشتر از یک چهارم از محصول زمینت رو بده به فقرا، انفاق کن. یک چهارم شبیه به خمس که البته اون یک پنجمه، اینا میگن یک چهارم. پس یک چهارم از محصول زمینت مال فقراست، مال خداست. حالا یهودیان ارتودکس میگن که سر هم مثل زمینه، سمبولی از زمین، و موهای دو گوشه سرشون رو بلند میکنن، میگن این دو منطقه رو هم میشه یک چهارم از مساحت سر. با بلند کردن موی این منطقه از سر اون فرمان خدا رو یادآوری میکنن. کجا میشه؟ پیشونی رو در نظر بگیرید. حالا دو طرف چپ و راست پیشونی، یعنی اونجایی که مو شروع میشه، اون قسمت رو کوتاه نمیکنن، بلند میکنن، و بعد که مو بلند میشه اون مو رو میپیچونن. برای همین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم دو طرف سرشون موهای فرخورده آویزونه. این دیدگاه رو هم برای موی سر استفاده میکنن و هم برای اون شالی که موقع نماز روی دوششون میندازن. به اون شال میگن تالیت. یه شال سفید رنگه که در پایینش چند تا رشته راه راه آبی رنگ هم داره. خیلی از یهودی ها موقع عبادت و نیایش این شال رو میپوشن. این شال هم 4 تا گوشه داره. در هر گوشش یک ریسمانی ازش آویزونه و یک گره داره. باز سمبولی از جهان. و جالب اینجاست که به این شال خیلی اهمیت میدن و براش خیلی احترام قائل هستن. وقتی که اون شال رو میپوشن احساس میکنن که مورد حفاظت خدا قرار گرفتن. این از شال نماز. بعضی از حسیدی ها موقع نیایش بندی رو دور دستشون میپیچن و یا یک جعبه ای رو روی سرشون میبندن. یه جعبه کوچیکیه. اون جعبه چیه؟ حکایت اون بندی که دور دستشون میبندن چیه؟ اون جعبه یک جعبه چرمی کوچیکه که داخلش آیات تورات هست. آیاتیه در ستایش خدا و اینکه اختیار همه چیز در دست خداست. یهودی ها میگن که اسم خدا احترام داره و نباید همینطوری بی خودی اسم خدا رو ببریم. برای همین به جای اینکه خود اسم خدا رو بگن، به جاش میگن هاشم. هاشم به عبری یعنی اسم. منظور همون اسم خداست. پس به جای اینکه خود خدا رو بگن میگن اسم. توی اون جعبه آیات توراته که میگه اختیار و کنترل همه چیز با خدا یا هاشم هست. بعد اون جعبه رو با بندهای چرمی به بازو میبندن. این بازم یک سمبوله، یک نشونه ایه از اینکه هاشم اختیار دستام رو داره و اگه من آدم توانمندی هستم، آدم موفقی هستم، به خاطر خداست. بعد اون جعبه رو با همون بندهای چرمیش به سر میبندن موقعی راز و نیاز، که نشون میدن که هاشم یا خدا کنترل سر من رو داره، که اینا همش باز نشونه هایی از خضوع و تواضع. میگن که عالم محضر خداست و ما هم باید خدایی رفتار بکنیم. یادآوری میکنم و این آدما در شهرهای مذهبی خاورمیانه نیستن، اینا در نیویورک این باورها رو دارن. محله حسیدی ها در قلب نیویورک کمترین تعداد تلویزیون ثبت شده در آمریکا رو داره. کمترین تعداد موبایل هم داره. حالا همون تعداد موبایل های کمی هم که دست مردمه، گوشی های تاشو ساده ای هستن که فقط باشون میشه تماس گرفت. نمیشه اپلیکیشنی روشون نصب کرد. توی یکی از فیلم هایی که مرجع من بوده، از یکی از ربای ها، یکی از خاخام ها میپرسن که به نظرت بزرگترین چالش برای حسیدی ها الان چیه؟ اون خاخام سری تکون داد و گفت که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و لیبرال‌ها. زیبا نیست؟ شباهت تا کجا؟ همه اینا خاطره است برامون. آره، شبکه‌های مجازی و لیبرال‌ها. بعد هم اسم فرماندار و شهردار نیویورک رو برد که آره اونا خطرناکن. حالا داستان چیه؟ یکی از چالش‌های بزرگ هر کسی که توی نیویورک شهردار میشه همین نحوه برخورد با یهودیان ارتدوکسه که روی اجرای سنت‌هاشون به شدت پافشاری میکنن. سنت‌هایی که با روش اداره یک شهر در عصر مدرن در تضاده، ولی خب اونا پافشاری میکنن. مثلا نوزادای پسرشون رو به یه روشی ختنه میکنن که باعث بیماری و حتی باعث مرگ نوزاد بیگناه میشه. مسئولان شهر به تب فشار میارن که بابا این روش رو کنار بذارید. حالا اگرم میخواید ختنه کنید باشه، ولی از یه روش بیخطر استفاده کنید. اما اونا پافشاری میکنن که نه، ختنه به این روش خط قرمز ماست، اصلا کوتاه نمیایم، راه نداره. یا مثلا توی دوران کرونا اینا قشنگ به گرد همایی‌هاشون ادامه میدادن واس خودشون که به تب شهردار و فرماندار مانع از این کارا میشدن دیگه. برای همین هم اینا کینه‌شون رو به دل گرفتن، میگن که این لیبرال ها چالش بزرگ ما هستن، دشمن ما هستن. حالا از اینم بگذریم، یه نکته جالبی که راجع به حسیدیا هست اینه که برخلاف اسلام و مسیحیت که تلاش میکنن که نوکیش جذب کنن و دیگران رو به دین خودشون دعوت بکنن، اینا همچین برنامه‌ای ندارن. به جاش تمرکز رو گذاشتن روی زیاد کردن جمعیت خودشون از طریق ازدیاد نسل. برای همینم هم است که هر خانواده حسیدی 6 7 تا بچه داره. بعضی خانواده ها تا 10 تا یا 15 تا بچه دارن. میانگین تعداد بچه برای هر خانواده 6.7 بچه است. واقعا عیالوارن. برای همینم است که خانم ها مشغلشون خیلی زیاده و دیگه تمام وقتشون صرف بزرگ کردن بچه ها میشه. البته از حق نگذاریم که آقایون حسیدی هم در خدمت خانواده هستن و توی محله‌های حسیدی زیاد میبینید که مثلا یه آقایی با همون تیپ خودشون به تب کت و شلوار و کلاه خز و اینها که یک کالسکه بچه رو داره هول میده. غیر از اون بچه‌ای که توی کالسکه هست، 3-4 تا بچه دیگه هم اطرافش هستن و همه رو با همدیگه برده بیرون به گشت و گذار. ازدواج مسئله خیلی مهمیه توی فرهنگ حسیدی و حسیدی‌ها در مورد ازدواج هم به تبع آداب و قوانین خودشون رو دارن. حسیدی‌ها میگن که ما راجع به اعتقاداتمون خیلی تلاش میکنیم. تمام هم و غممون توی زندگی اینه که عبادات و مناسک رو درست و دقیق به جا بیاریم. مولا درزش نره. این از تلاش‌های ما که بر کسی پوشیده نیست. از اون ورم که طبیعت انسان روی هورمون شکل گرفته. هورموناش بالا پایین میشه، توجهش به جنس مخالف جلب میشه. اون وقت همچین چیزی همه چیزو میزنه خراب میکنه دیگه. این که نمیشه. میگن فرض کنید که مثلا شما دارید نیایش میکنید، بعد یه دفعه یک خانم زیبا بیاد کنارتون بشینه. طبیعت انسانیه دیگه، حواست پرت میشه. البته آره، اتفاقی که بینمون نمیافته، ولی اون حضور قلب و اون توجه 100% که باید موقع عبادت باشه از بین میره و کار خراب میشه. برای همین بهترین راه حل اینه که کلن زنا برن برای خودشون، مردا هم برن برای خودشون. این از اون مدل فکراست که برای ما هم ناشنا نیست. میگه یا بایستی که زن و مرد کاملا جدا و تفکیک شده باشن و برخورد زن و مرد در حد اقل ترین حالت ممکن باشه و تنها در اون صورت همه چیز خیلی خوبه و آدم ها از گناه مسئول میمونن و الاخر، و یا اینکه به محض اینکه اون تفکیک برداشته شد و آدم ها در معرض جنس مخالف قرار گرفتن، یه دفعه بازی عوض میشه. اسیر شیطان میشن و در چنگ هواهای نفسانی گرفتار میشن. حالا از صفر و یک بودن و مطلق دیدن این دیدگاه بگذریم، این نوع نگرش خیلی هم توهین‌آمیزه دیگه. هم به زن بابت اینکه به زن به عنوان موجودی دیده میشه که باعث انحراف مرد میشه، و هم توهین به مرد که اینقدر تو ضعیفی که همین که یه زنی رو میبینی انان اختیار رو از کف میدی و مثل یک حیوان رفتار میکنی. حسیدی ها مذهبی های افراطی هستن دیگه، یک یهودی ارتدوکس. یک مذهبی فوق‌العاده افراطی معلومه دیگه کجای طیف و چطوری دنیا رو نگاه میکنه. برای همین میگن که اختلاط بین زن و مرد باید به حداقل ممکن برسه. اختلاط و ارتباط خارج از خانواده تقریبا صفره. و گفتم که حتی فیلم‌های زنان و فیلم‌های مردان هم تفکیکه. میگن که چشم دروازه روحه. داستان گوش هم همینه، اون هم دروازه روحه. برای همین ما به موسیقی هم حساس هستیم و هر آهنگی رو نباید گوش بدیم. معتقدن که ازدواج تنها راهیه که باعث میشه آدم‌ها هواهای نفسانی خودشون رو مهار بکنن. روش ازدواج چطوره؟ روش ازدواج خیلی خیلی شبیه به ازدواجای سنتی قدیمی ایرانه که دیگه فکر کنم تو ایران نسلش منقرض شده. اما حسیدی ها کماکان در نیویورک این سنت رو ادامه میدن. چطوریه؟ مادر پسر یه دختری رو نشون میکنه، با مادر دختر صحبت میکنه، بعدش قرار مدار میذارن. یه روزی پسر و دختر یه روب همدیگر رو میبینن و با هم صحبت میکنن و دفعه بعدی که هم رو میبینن روز عروسیشونه و قراره که بعد از اون بقیه عمر رو این دو نفر با همدیگه سپری بکنن. مواردی هم البته بوده که خانواده ها بازتر بودن و دختر و پسر 5-6 بار هم رو دیدن، با هم رستوران رفتن و بعدش هم میتونن بگن که ما میخواییم با هم ازدواج کنیم یا نه، که خب بیشتر موارد با هم ازدواج میکنن. اما همه این پروسه، چه دختر پسر هم رو یه بار ببینن چه چند بار ببینن، کلن توی یکی دو هفته جمع میشه و میره و بعدش دیگه تمام. خیلی ضربتی و عملیاتی رفتار میکنن. قرار برای ازدواجه، یعنی میرن که جدی راجع به ازدواج صحبت کنن. حرفا طبیعتاً راجع به این که رنگ مورد علاقت چیه و تو مرداد ماهی مغرور هستی و من تیر ماهی عاشق پیشه هستم نیست. نه، راجع به اینه که قراره چند تا بچه داشته باشیم، کجا زندگی کنیم و از این موارد. توی یکی از این مستندهایی که دیده بودم یکی از روایه‌ها میگفت که دختر و پسر اگه هم رو دوست هم نداشته باشن هم مشکل نیست، اونا بعدن هم میتونن به همدیگه علاقمند بشن، ولی باز اگر هم اون موقع هم علاقمند نشدن هم موضوع خاصی نیست، اون اولویت دومه. اولویت اول خود ازدواجه. میگن ما طوری سیستم رو میچینیم که زن و مرد تا جایی که میتونن برای همدیگه جذاب باشن و جذاب بمونن. میگن مثلا وقتی که زن در حالت ناخالصیه، حالت ناخالصی، زن و شوهر نمیتونن به همدیگه نزدیک بشن. گرفتید دیگه، اصطلاح ناخالصی رو به کار میبرن. میگن که آره توی اون دوره نمیتونن اینا به همدیگه نزدیک بشن. خب شما میگی باشه، تغییرات هورمون و اینا باشه، میک سنس میکنه به هم نزدیک نشن. بعد یه دفعه میگه که برای همین ما یک قانونی داریم که تا 2 هفته تماس فیزیکی زن و شوهر کاملا قطع میشه. یعنی کاملا قطع میشه. زن و شوهر توی یه خونه هستن، با هم حرف میزنن، غذا میخورن، ولی به همدیگه دست نمیزنن، تماس فیزیکی ندارن، حتی دستشون به همدیگه نباید بخوره. میگی خب داداش آخه چرا؟ حالا دست که دیگه به هم میتونن بزنن. میگه نه، اون برای اطمینانه. قشنگیش در اینه که بعد از اون 2 هفته که زن به گرمابه رفت، گرمابه‌های مخصوص دارن، اونجا رفت و غسل کرد و 1 ساعت داخل آب موند و بعد دوباره پاکیزه و مطهر شد، بعدش دوباره زن و شوهر میتونن به همدیگه دست بزنن و این مسئله باعث میشه که ازدواج زن و مرد قوام پیدا کنه. میگن که اینجوری زن و مرد دیگه فکر نمی کنن که همیشه میتونن به همدیگه دست بزنن و تنها در این صورته که زوجین قدر رابطهشون رو میدونند. حسیدی ها کی هستن؟ چطور آخه همچین جماعت متفاوتی وسط نیویورک و توی بروکلین زندگی میکنن؟ اونجا چی کار میکنن؟ حسیدی ها در دهه 50 میلادی وارد آمریکا شدن. تو دهه 50 به خاطر جنگ جهانی دوم و بلایی که نازی ها سر یهودی ها می آوردن، خب خیلی از یهودی ها به آمریکای لاتین و به ایالات متحده مهاجرت کردن. منتها گروه گروه که می اومدن توی دل جامعه حل می شدن و هویت خودشون رو از دست میدادن. حداقل در ظاهر شبیه به بقیه مردم آمریکا میشدن. اما حسیدی‌ها این کارو نکردن. در جامعه حل نشدن و اون هویت اروپای شرقی خودشون رو حفظ کردن. خیلیه دیگه، شما یه جماعتی باشی که هنوز بعد از دهه‌ها مهاجرت شبیه به اجدادتون لباس بپوشید و رفتار بکنید. دیگه خیلی باید سفت و ولنکن باشید. سوال اینه که چطور؟ چجوری همچین کاری کردن؟ چون این سخت‌ترین کار ممکنه که مخالف جریان و آپشن‌ها بکنی. کل جامعه آمریکا داره میره به سمت تکنولوژی، به سمت آزادی‌های فردی بیشتر، به سمت کمتر شدن ارزش‌های دینی، بعد شما یه اقلیت مهاجر هستی و الا و بلا میگی ما اینطوری نمیشیم. اونم آمریکایی که ارزش‌های خودش رو به کشورهای دیگه فروخته. کلی کشور در دنیا هستن که مثل آمریکایی‌ها لباس می‌پوشن، مثل آمریکایی‌ها آهنگ گوش میدن، مثل آمریکایی‌ها فیلم می‌سازن، اما اینا توی نیویورک هستن و راه خودشونو میرن. چطور این کارو کردن؟ یک دلیل اصلیش به خاطر شخصیت کاریزماتیک و پرنفوذ رهبران حسیدی بوده. چه در همون اول و چه بعدش، همین الان هم رهبران پرنفوذی دارن. یه طوری قوم خودشون رو مثل خمیر تو پنجه گرفتن و هر طور که میخوان شکل میدن. اما در مورد اینکه چرا حسیدی ها به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن، خودشون میگن که این واکنش تاریخی ما بوده. میگن در طول تاریخ ما آدمای محتاطی شدیم و یاد گرفتیم که توی لاک دفاعی باقی بمونیم. میگن در طول تاریخ بارها پیش اومده که کسی که ما یهودی ها مثل چشممون بهش اعتماد داشتیم 3 سوت ما رو فروخته، مثلا به نازی ها فروخته، یا توی اتحاد جماهیر شوروی ما رو فروختن. و با این پیشینه اصلا واکنش طبیعی انسانی همینه که ما اینجا دور هم دیگه جمع میشیم و جامعه خودمون رو درست میکنیم، یه جامعه ای درست میکنیم که مال خودمونه، هممون میشیم یک خانواده و از همدیگه حمایت و مراقبت میکنیم. مذهب حسیدی یک جنبش معنوی بود که میخواست اصول مذهب یهود رو احیا بکنه. یه دوره‌ای بود که یهودیت داشت فراموش میشد و هدف اولیه این مذهب این بود که یهودیت رو احیا بکنه. تمرکز و تاکید این مذهب روی 3 چیزه: نماز و نیایش، لذت و شادی و کارهای خیر. مؤسس مکتب حسیدی یه فردی بود به اسم بال شم توف. بال شم توف بین سالهای 1700 تا 1760 در لهستان زندگی میکرده. احساس میکرد که یهودیت داره از بین میره، ولی احساس وظیفه میکرد. میگفت که نه، یهودی ها باید به دین برگردن، به اجرای احکام دینشون برگردن. آدم مردمداری هم بود و تلاشش این بود که امور معنوی و امور مذهبی رو به همه تعلیم بده. امور معنوی و مذهبی فقط دغدغه روحانیون و خاخام ها نباشه، بلکه عامه مردم هم آدمای معنوی بشن، چون تا اون موقع فضل و کمال تنها جاده برای رسیدن به خدا معرفی میشد. یعنی فقط کسای افراد متدین به حساب می اومدن که تحصیلات مذهبی داشتن. پس خود به خود کسایی که تو روستاها زندگی میکردن یا امکانات آموزشی نداشتن از قافله معنویت بی بهره میموندن. حالا یه آدمی اومده بود که میخواست یه نسخه ای از مذهب رو بپیچه و عرضه کنه که همه دیگه میتونستن معنوی بشن، و این یک تحول در یهودیت بود. تحول از این نظر که آدمای بیشتری رو میشد معنوی و مذهبی کرد. گفتن سواد مذهبی اونقدری مهم نیست، ایمان و تقوا مهمه. بال شم توف میگفت که زندگی هر روز میتونه مقدس باشه. با هر کاری میتونید شما به خدا خدمت بکنی. کار کردن، غذا خوردن، آمیزش، بچه بزرگ کردن، خوابیدن، همه اینا میتونه یک عمل معنوی باشه. میتونه عبادت باشه. فکر کنم پدر بزرگ منم حسیدی بود. هر وقت میخواست بخوابه میگفت خوابم عبادته. بال شم توف عقیده داشت که غم و اندوه یک مانع برای رسیدن به خداست، در حالی که شادی و لذت کلید بهشته. یعنی روی شاد بودن خیلی تاکید داشت. و الان هم گفتم تاکید حسیدی ها روی اینه که ما آدمای شادی هستیم، آدمای غمگینی نیستیم. بعد از مرگ بال شم توف پیروانش رفتن به نقاط دیگه اروپای شرقی، اوکراین و روسیه و جاهای دیگه، تا چیزی که فکر میکردن دانایی و فضل استادشون بوده رو به بقیه یهودی ها هم بگن، تبلیغ بکنن. ولی همون اولش به اینا انگ ارتداد زدن. روحانیون رسمی یهودی حسیدی ها رو تکفیر کردن و حکم دادن که ریشه اینا رو بخوش کنید. اما علارغم همه این مسائل، این جنبش از بین نرفت و هرچند خیلی آهسته آهسته ولی به رشدش ادامه داد. در روسیه تزاری و همینطور بعدش در اتحاد جماهیر شوروی، یهودیان با سختی‌های زیادی زندگی می‌کردن. خیلی از تزارها و همینطور مردم یهودی‌ها رو قاتلان مسیح می‌دونستن، آزارشون می‌دادن. برای همین خیلی از یهودی‌ها از اونجا به آمریکا مهاجرت کردند. در دوره اتحاد جماهیر شوروی در سال 1920 همه مذاهب در شوروی ممنوع شدند. مذهب بی مذهب، کلیسا و مسجد و کنیسه همه جمع شد. قبلتر گفتم معمولاً تورات رو توی یک محفظه چرمی میذارن. اون زمان که کنیسه ها رو بستن، چرم دور تورات ها رو دادن باهاش کفش درست کردن. با اینکه یهودیای سایر کشورها به اینا میگفتن که مهاجرت کنید، برید آمریکا که بتونید در آزادی مذهبتون رو رعایت کنید، اما بزرگانشون هنوز میگفتن نه، آمریکا هنوز آماده مکتب حسیدی نیست. ما چطور بریم در چنین کشوری زندگی کنیم؟ ریش بلند کنیم، اینطوری لباس بپوشیم؟ اما بعد که جنگ جهانی دوم پیش اومد و هولوکاست یهودی‌ها اتفاق افتاد، دیگه قضیه فرق می‌کرد. دیگه یهودی‌ها چشمشون ترسیده بود و احساس می‌کردن که جونشون در خطره. برای همین وقتی که این فرصت پیش اومد که با آمریکا برن، دیگه فرصت رو از دست ندادن. اونم آمریکایی که می‌دونستن در اونجا زندگی راحتی نخواهند داشت، اما حداقل امنیت داشتن. به قول معروف می‌گفتن حداقل امنیت داریم. چرا می‌دونستن که زندگی راحتی نخواهند داشت؟ چون پول که الحمدلله در چنته نداشتن. به خاطر حرام بودن دانشگاه تخصصی هم نداشتن. و عیزن باز به خاطر حرام بودن دانشگاه می‌دونستن که قرار نیست بچه‌هاشون هم دکتر مهندس و وکیل و کارآفرین بشن. بنابراین خودشون و بچه‌هاشون باید می‌رفتن برای بقیه کار می‌کردن. کارهای خیلی ساده. و خب معلوم بود که در فقر خواهند بود. مگر اینکه بعدها چی بشه، مغازه‌ای باز کنن و توی کارشون خیلی موفق بشن. سالای اولشون در آمریکا هم واقعا همینطوری بود. سختی خیلی زیادی کشیدن. اما با همه سختی‌ها، حسیدی‌ها توی آمریکا کم کم سبک زندگی رو درست کردن که با عقایدشون، با لباساشون و با مناسک سختشون سازگار باشه. بعدها به مرور بیشترشون مغازه‌دار شدن و زندگیشون یه تکونی خورد. کارهایی مثل نونوایی، سلمونی، فروشندگی که بیشتر مشتریاشون هم خود حسیدی ها هستن. در بین حسیدی ها تقریبا میشه گفت که معتاد وجود نداره. بی خانمان وجود نداره. وقتی برای کسی مشکلی پیش میاد، گروه های دوستان و خیریه های مختلف به کمکشون میان. مثلا وقتی
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
کسی مریضه یا وقتی که خانومی بچه دار میشه، بقیه خانوما به نوبت میرن برای خانواده اون خانوم غذا درست میکنن. اینطوری حواسشون به خودشون هست. به کسی غیر از خودشون اعتماد نمی کنن. حتی با اینکه پلیس و مددکار اجتماعی دولتی تو اون منطقه هم وجود داره، تو اون محله های حسیدی، اما اونا پلیس و نیروهای خودشون هم درست کردن که بیشتر با اونا کار می کنن. حسیدی ها اکوسیستمی درست کردن مبتنی بر اتحاد بین خودشون. بدون هم نمی تونن زندگی کنن. برای همین هم است که شاید اگه کسی بخواد از محله و از این سبک زندگی بزنه بیرون، بلد نیست که در نبود حمایت بقیه حسیدی ها چطوری زندگی کنه و اینجوریه که بیخیال فرار از جامعه حسیدی میشه و به زندگی خودش ادامه میده. دین یهود به عنوان قدیمی ترین دین ابراهیمی تأثیرات زیادی رو هم روی مسیحیت و هم اسلام گذاشته. توی همین اپیزود هم متوجه شباهت‌های زیاد بین یهودیت و اسلام شدیم. گرچه موضوع این اپیزود در مورد یک گرایش افراطی از دین یهودیت بود و اون چیزی که راجع به حسیدی‌ها گفتیم رو نمیشه به همه یهودیان تعمیم داد. حسیدی‌ها یک اقلیت کوچیک هستند. کمتر از 1% کل یهودیان هستند. و خودشون هم میدونن که اقلیت هستن. خودشون هم میدونن که از نظر بقیه کاراشون افراطیه. با اینکه خودشون رو خیلی مذهبی میدونن، داعیه رهبری بقیه یهودیان و یا ادعای هدایت کردن بقیه دنیا رو هم ندارن یا حداقل هنوز ندارن. موضوع مذهبیون افراطی موضوع خیلی جذابیه. گرچه بستگی داره که چطور بهش نگاه کنیم. برای مطالعه و برای آشنا شدن شاید موضوع جذابیه. حداقل برای من جذابه. اما اجرا کردنش و بودن در یک همچین سیستمی الزاماً چیز جذابی که نیست، بلکه میتونه بسیار ویرانگر باشه. در مورد حسیدی ها به طور خاص، من چند سالی بود که جست و گریخته حسیدی ها رو دنبال میکردم. اینکه پس ذهنشون چیه، مناسکشون چه معنایی داره، چرا ظاهرشون اینطوریه و غیره. شبیه این کنجکاوی رو در مورد افراطیون سایر ادیان ابراهیمی هم دارم و قصد دارم که اینجا باز هم در مورد همچین موضوعاتی صحبت بکنم، چون برام جالبه که بدونم یک مسیحی افراطی یا یک مسلمان افراطی چطور فکر میکنه، چرا اونطور فکر میکنه، و بعد میخوام ببینم شباهت یک یهودی افراطی با یک مسیحی افراطی یا یک مسلمان افراطی چیه، و شاید اینطوری یک راهنما به دستمون بیاد که یه رفتارهایی رو اگه از یه جماعتی دیدیم بدونیم احتمالاً با یک گروه افراطی روبرو هستیم. اپیزود بعدی در مورد مسیحیت افراطی و اپیزود بعدش در مورد یک گرایش افراطی از اسلام خواهد بود. من قبلاً برنامه ریخته بودم که در انتهای این اپیزود در مورد کارهایی که تو این مدت کردیم هم بگم، مثل درست کردن وبسایت پادکست داکس و سایر کارها، اما باشه برای بعد، یه وقتی که هم شما و هم من حالمون بهتر از این باشه. راستی قطعی که در اول اپیزود گذاشتم قطعه لالایی کردی بود. استاد مظهر خالقی اون رو اولین بار خونده بوده و این اجرا بازخوانی اون کار بود توسط سارنگ سیفی زاده. لینک آهنگ رو در توضیحات میذارم. با آرزوی روزهای خوب، روزهای بدون خشونت، بدون سوگواری و بدون اجبار برای مردم شریف ایران. مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.
تا جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغی ها به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا بامیه همه شنگولیم و همه چیالیه فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه خون میمونه تو رگ و آشنا نمیشه با آسمون و آسفال دیگه فواره نمیکنه لخته نمیشه هیچ مادری سر خاک بچه نمیره خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ وای از تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم پیش خودش فکر کنی دیوونم ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم.